اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری امروز دوشنبه 23 ماه میزان را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا ماهبی بزیمی اخبار را پیشکش میکنند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام، لیلا ماهبی بزیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. سارنوالان ضد تروریسم در فرانسه میگویند که پلیس یک افغان 22 ساله را به روز سه‌شنبه هفته گذشته در جنوب فرانسه بازداشت کرده است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، سارنوالان روز شنبه 21 ماه میزان در بیانیه گفتند که این افغان با یک هموطن خود که به اتهام تروریسم حمله در ایالات متحده دستگیر شده در ارتباط بود. بر اساس گزارش، افغان بازداشت شده در زمینه حمایت از داعش مزنون پنداشته می شود. یک منبع نزدیک به قضیه بازداشت یک افغان در فرانسه گفته است که این افغان برادر نصیر احمد توحیدی است، اما سارنوالان تایید نکردند. توحیدی در ماه سپتامبر سال 2021 وارد ایالات متحده آمریکا شده است. در گزارش فرانس پرس آمده است که توحیدی از طریق تلگرام با فرد در تماس بود که توسط FBI یا اداره تحقیقات فدرال آمریکا به عنوان یک استخدام کننده گروه دولت اسلامی معروف به داعش شناسایی شده است. زلمه خلیلزاد، نماینده سابق ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان، میگوید که بخش‌های پنهان توافقنامه دوحه مربوط به حکومت آینده افغانستان نیست. آقای خلیلزاد 12 ماه اکتبر در یک پادکست که از سوی مناظرات دوحه منتشر شد گفت بخش‌های محرم توافقنامه دوحه مربوط به تروریسم و خروج نیروهای خارجی از افغانستان می‌شود. ایالات متحده آمریکا به تاریخ 29 ماه فوریه سال 2020 در شهر دوحه پایتخت قطر توافقنامه صلح را با طالبان امضا کرد. بخشی از مواد این توافقنامه در اختیار رسانه‌ها قرار داده شده، اما بخشی از آن محرم نگه داشته شده است. زلمه خلیلزاد در پادکست روز قبل افزود که در جریان مذاکرات صلح و قبل از امضای توافقنامه دوحه، واشنگتن به این نظر بود که خروج نیروها نباید به توافق بین طالبان و حکومت افغانستان مشروط شود، زیرا افغان‌ها بین خود به توافق نمی‌رسند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. مقام های پاکستان دیروز یکشنبه در آستانه اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در اسلام آباد، در حالی که سایه خشونت های مسلحانه و ناآرامی های سیاسی روی این اجلاس گسترده تر شده است، همه فعالیت ها را در پایتخت متوقف کردند. جی شنکر وزیر خارجه هند، میخائیل میشوستین صدر اعظم روسیه و لی کیانگ صدر اعظم چین به تاریخ 15 و 16 ماه اکتبر در این کنفرانس دو روزه شرکت خواهند کرد. در هفته های اخیر مقام‌های پاکستانی اعتراضات مخالفان سیاسی خود را شدیداً سرکوب، فعالیت جنبش تحفظ پشتون را ممنوع و قوانین جدید را برای محدود کردن اعتراضات در پایتخت وضع کرده‌اند. آنها همچنین صدها تن از هواداران عمران خان، رهبر اپوزیسیون حکومت را که در اوایل ماه جاری تلاش کردند در اسلام آباد تظاهرات کنند، را دستگیر کردند. منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون، دیروز 13 ماه اکتبر با لویه جرگه قومی در ایالت خیبر پختونخوا پیشنهاد کرد تا به اردوی پاکستان و تحریک طالبان پاکستانی 60 روز مهلت داده شود تا از خاکشان بیرون شوند. جرگه قومی پشتونها در پاکستان با ابتکار جنبش تحفظ پشتون از روز جمعه 11 اکتبر بدین سو در ساحه ریگی للمه ایالت خیبر پختونخوا ادامه دارد. در این جرگه هزاران نفر از 60 ساحه پشتون نشین دور هم آمدند. پشتین گفت اگر واقعا امنیت و زندگی بهتر ما را می‌خواهید، ما به جرگه قومی این پیشنهاد را ارائه می‌کنیم که به هر دو جانب 60 روز مهلت دهد و در این 60 روز هم طالبان و هم اردو از خاک ما بیرون شوند. منظور پشتین همچنان از جرگه خواست تا اردو، استخبارات نظامی، اداره استخبارات پاکستان و طالبان خوب و طالبان بد همه را بدون تفکیک من حیث تنظیم‌های دهشت افغانی شناسایی کند. وی با اشاره به جنگ میان اردوی پاکستان و گروه طالبان پاکستانی افزود 80,000 پشتون بدون اینکه بر جناح حمله کرده باشد یا مورد حمله قرار گرفته باشد کشته شده‌اند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. بر اساس گزارش تلویزیون NBC، مقام‌های آمریکایی به این باورند که پاسخ اسرائیل به حملات راکتی ایران محدود به حمله به مراکز نظامی و تأسیسات انرژی ایران خواهد بود. NBC شنبه به نقل از مقام‌های آمریکایی گفت نشانه‌هایی از اینکه اسرائیل تأسیسات اتمی ایران را هدف قرار دهد دیدن نمی‌شود. آنان همچنان گفتند که اسرائیل تا هنوز فیصله نکرده که چگونه و چه زمان به حملات ایران پاسخ گوید. اما قبل از این جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اسرائیل را ترغیب کرده بود که به تأسیسات نفتی و هسته‌ای ایران حمله نکند. این در حالی است که اسرائیل قبل از این گفته بود که در زمان مناسب به حملات راکتی ایران پاسخ خواهد گفت. حکومت ایران میگوید که به تاریخ اول اکتبر 200 راکت به سمت اسرائیل پرتاب کرده، اما اردوی اسرائیل گفته بود که تمام 108 راکت شلیک شده توسط ایران را سرنگون نموده و در نتیجه تنها 2 تن مجروح شده اند. سازمان ملل متحد و مؤسسات غیر دولتی به روز شنبه شدیداً نگران بودند که حوثی‌های یمن پرونده شمار زیادی از کارکنان آنها را پس از بازداشت تحت عنوان روند جنایی و محکمه فرستاده اند. شبه نظامیان حوثی که از حمایت ایران برخوردارند از چند ماه بدین سو ده ها کارمند سازمان ملل و سایر نهادهای امدادرسان را به اتهام بخشی از شبکه جاسوسی آمریکا و اسرائیل بازداشت کردند، اما ملل متحد این اتهامات را رد کرده است. شمار افراد بازداشت شده که بیشترشان در ماه جون در یمن بازداشت شده اند 64 تن تخمین شده است. در جمع افراد بازداشت شده کارمند یک سفارت خارجی نیز شامل است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که نیروهای کشورش تلاش‌های قوای روسی را برای بیرون راندن آنان از منطقه کورسک خونسا کرده‌اند. این در حالی است که با تازگی در حمله راکتی روسیه دست کم 5 غیر نظامی اوکراینی کشته شدند. زلنسکی در سخنرانی ویدیویی شب گذشته گفت از سوی روسیه تلاش‌های صورت گرفته بود تا با پیشروی‌های در کورسک دست یابد، اما نیروهای اوکراینی خطوط دفاعی را حفظ کردند. پیش از این روسیه در این منطقه ادعای پیشروی کرده بود. نیروهای اوکراینی در ماه آگوست به دنبال حمله ناگهانی به منطقه کورسک با دستاوردهای سریع و تکان دهنده نایل شدند. روسیه اعلام کرده است که چندین روستا را پس گرفته و گزارش‌ها از میدان جنگ به طور مستقل تایید نشده است. رهبر یک حزب بزرگ مسیحی در لبنان میگوید انتخاب رئیس جمهور جدید و خارج شدن از بنبست‌های سیاسی برای تأمین آتش بس میان اسرائیل و حزب الله امر کلیدی است. حزب الله از سوی ایالات متحده به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده، اما اتحادیه اروپا صرف شاخه مسلح آن را در فهرست سیاه قرار داده، نه بخش سیاسی آن را. بخش اعظم جنوب لبنان در کنترل حزب الله است و این حزب در پارلمان لبنان نیز کرسی‌های دارد. سمیر جعجع رهبر بزرگترین حزب عیسوی LF در پارلمان لبنان و متحد نزدیک ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی 12 ماه اکتبر گفت در عدم موجودیت ابتکارات جدی بین المللی تنها گزینه برای رسیدن به آتش بس انتخاب رئیس جمهور است. حدود 2 سال می شود که لبنان درگیر بحران اقتصادی خرد کننده و بدون رئیس جمهور بوده است. متحدان حزب الله و مخالفان آنها از جمله حزب نیروهای مسیحی لبنان در مورد کرسی ریاست جمهوری آن کشور نتوانستند که به یک اجماع برسند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. گروه های بشری در کامرون و مناسبت ماه آگاهی دهی از سرطان پستان از خانه ها و دهات مناطق دورافتاده بازدید می کنند و به زنان توصیه می کنند تا جهت معاینات و تداوی رایگان به شفاخانه ها مراجعه کنند. موکی ادوین کندیسکا از یواندو گزارش می دهد که مرگ و میر ناشی از سرطان پستان به قدر کافی گزارش داده نمی شود، زیرا خانواده ها زنان را رها می کنند تا در خانه بمیرند. برگردان این گزارش را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
اتانگا محصل 30 ساله تاریخ و گروهی از زنان و دختران در محوطه پانتون یاوند میگوید که چگونه پس از تشخیص سرطان پستان از نظر روانی و عاطفی آسیب دید.
بسیاری از اقارب و دوستانم و محصلین به من میگفتند که من دیر زنده نخواهم ماند، زیرا در وجودم در جولای 2020 سرطان پستان تشخیص شده بود. از این سبب مرا رها کردند.
اتانگا گفت زمانی که اعضای تیم صحی شفاخانه زنان، زایمان و اطفال یاونده با او گفتم که 90% سرطان های پستان در مراحل اولیه قابل تداوی است. اینجا بود که او امید به علاجش پیدا کرد. مقامات حکومتی کامرون و گروه های بشری میگویند که شفایافتگان از سرطان مانند اتانگا به عنوان بخشی از فعالیت ها به مناسبت ماه آگاهی از سرطان به شهرها و دهات فرستاده شدند. سازمان جهانی صحت میگوید ماه اکتبر به عنوان ماه آگاهی از سرطان نامگذاری شده است تا به مردم درباره سرطان از جمله تشخیص اولیه و علائم و نشانه های آن آموزش دهد. مسعوده اقبال 42 ساله یک شفا یافته از سرطان همچنین به مردم آموزش می دهد که سرطان پستان در صورت تشخیص به وقت قابل درمان است. او می گوید که مردم باید از مخفی کردن مریضان سرطانی در خانه خودداری کنند تا به این باور غلط که سرطان ها قابل درمان نیستند بمیرند.
You don't need to hide alone with your pain. Share it with somebody.
ضروری نیست تا با درد خود به تنهایی بسازید. آن را با کسی در میان بگذارید تا مردم آماده کمک به شما باشند. من عملیات کردم و بعد از عملیات تداوی را دوام دادم و تا به حال خوب هستم.
شعار امسال این ماه در کامرون این است: هیچ کس نباید به تنهایی با سرطان پستان مقابله کند. و بله، انتظار نمی رود هیچ کس به تنهایی با سرطان پستان مبارزه کند. روست امین، متخصص صحت عامه و مدیر پروژه در بنیاد تحقیقات لیفافا مستقر در یاونده است. او می گوید پایان دادن به تعصبات و فرستادن افراد مشکوک به سرطان پستان به شفاخانه ها از مرگ حدود 60% از بیش از 7000 زن مبتلا به این مرض جلوگیری می کند. اما آنها را رها کردند یا خیلی دیر به شفاخانه مراجعه می کنند.
ما از مردان می خواهیم که از همسران خود حمایت کنند، از مادران خود حمایت کنند، از خواهران خود در افزایش آگاهی حمایت کنند، آنها را به شفاخانه ها منتقل کنند تا توسط متخصصان معاینه شوند. زنان باید صحبت کنند، زنان باید به سمت مراکز صحی بروند، معاینه شوند، زیرا سرطان ها هر چی زودتر تشخیص داده شود علاج آن آسان تر خواهد بود.
مقامات کامرون میگویند تمام شفاخانه ها با کادر طبی واجد شرایط و تجهیزات برای تشخیص سرطان پستان مجهز شده است. سازمان صحت جهانی تخمین میکند که کامرون حدود 20000 مورد سرطان جدید از جمله سرطان پستان دارد که 60% آن هر سال جان میدهد. با گفته ملل متحد تعداد موارد سرطان پستان دائما در حال افزایش است، اما وزارت صحت عامه کامرون احصایه‌های کافی، تخصیص منابع و کنترل مؤثر سرطان را در اختیار ندارد.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
طبق گزارش‌های رویترز و خبرگزاری فرانس پرس از یکشنبه شب به این طرف، راکت‌های حزب الله باعث به صدا درآمدن هشدارهای امنیتی در سراسر شمال اسرائیل شد. در این حال یک مقام ارشد سازمان جهانی غذا گفته است از احتمال این که بنادر و میدان هوایی لبنان از فعالیت باز ماند و ورود غذا به این کشور قطع شود نگران است. این گزارش‌ها را من فوزیه احسان دنبال کرده و اینک جزئیات آن را به توجهتان میرسانم. در حیفا، بزرگترین شهر اسرائیلی که یکی از بزرگترین بنادر سواحلی این کشور در آن محل قرار دارد، صدای هشدارهای امنیتی و انفجار تنین انداز بود. یک سخنگوی اردوی اسرائیل گفته است 5 راکت که از لبنان به خاک اسرائیل پرتاب شده بود، توسط نیروهای هوایی اسرائیل شناسایی و ردیابی شده است. صدای هشدارهای امنیتی در طول شب در شهر کریات شمونا در مرز با لبنان شنیده میشد، در حالی که به دنبال انفجارها در فضای اسرائیل سیستم دفاعی گنبد آهنین فعال بود. حزب الله به روز یکشنبه گفته است در مقابل نیروهای اسرائیلی که در تلاش نفوذ به روستای رامیه در جنوب لبنان بودند میجنگید. از سوی دیگر، لبنانی‌های مسیحی به روز یکشنبه برای صلح و پایان جنگ جاری در کشورشان مراسم دعاخوانی انجام دادند.
من دعا میکنم و از خدا میخواهم که جنگ خاتمه یابد. همچنین غیر از جنگ برای نابودی رهبری این کشور دعا میکنم، چون این رهبران جنگ را به کشور ما آوردند.
درگیری بین اسرائیل و حزب الله یک سال قبل همزمان با جنگ در غزه و بعد از آن که راکت‌های حزب الله شمال اسرائیل را هدف قرار داد آغاز شد. طبق معلومات حکومت لبنان، گسترش عملیات اسرائیل سبب بیجا شدن 1.2 میلیون نفر در لبنان شده است. بعد از حملات هوایی اسرائیل به بازار در شهر قدیمی نبتیه در جنوب لبنان که شامل مساجد و سایر ساختمان ها بود، باشندگان شاهد ویرانی های بودند که در پی آن امدادگران سازمان صهی اسلامی و گروه صهی حزب الله در حال جستجوی بازماندگان در مناطق ویران شده بودند.
هیچ چیز در بازار باقی نمانده است. ما آمدیم که وسایل خود را ببینیم. همه با خاک هموار شده است. خداوند جبران می کند، ما پیروز خواهیم شد نه آنها.
مسئولین صهی لبنان گفتند در عملیات شنبه شب اسرائیل بر لبنان چندین منطقه در شرق و جنوب لبنان هدف قرار گرفته و ده ها تن کشته و شفاخانه ها تخریب شدند. طبق ارقام ارائه شده در جریان یک سال جنگ بین اسرائیل و حزب الله 2255 تن کشته شده و بیش از 10000 تن دیگر زخمی شدند. همچنان از نیمه ماه سپتامبر به این طرف بیش از 1400 تن در درگیری ها کشته شدند که معلوم نیست با چه تعداد آنان جنگجویان هستند. از سوی دیگر اردوی اسرائیل گفته است حزب الله بیش از 300 راکت را با یوم کیپور در مقدس‌ترین روز در تقویم یهودیان شلیک کرده است. با این حال یک مقام ارشد سازمان جهانی غذا گفته است او از احتمال این که بنادر و میدان هوایی لبنان از فعالیت باز ماند نگران است، چون این وضعیت پیامدهای شدید دارد و راه ورود غذا به این کشور را خواهد بست.
من فکر میکنم تعهدات وجود داشت، اما این وضعیت بسیار زیاد در حال تغییر است. بنابراین هیچ چیز قابل اطمینان نیست. به همین خاطر ما به همه شرکا به شمول اسرائیل در تعامل هستیم تا روی مقررات بین‌المللی صهی تاکید کنیم تا اصول بشردوستانه رعایت شود. در این مورد ما همیشه در مورد حفاظت از زیربناهای ضروری حمایت‌های بشردوستانه اصرار کرده‌ایم.
این مقام سازمان ملل خواستار آن است که همه تلاش‌های ممکن دیپلماتیک برای یافتن یک راه حل سیاسی برای ختم درگیری میان اسرائیل و حزب الله و باز نگه داشتن راه‌های اکمالاتی جستجو شود.
رادیو آشنا صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
در حالی که از جنگ اسرائیل بر غزه یک سال می‌گذرد، هر روز ده‌ها راکت از جانب لبنان و غزه به جانب اسرائیل شلیک می‌شود. 90% این راکت‌ها بر فراز آسمان اسرائیل قبل از رسیدن به هدف از بین برده می‌شوند. سیستم دفاعی راکتی اسرائیل که به نام گنبد آهنین یاد می‌شود، راکت‌های پرتاب شده بر فراز اسرائیل را دفع می‌کند. شرح بیشتر در این مورد را ژیلانوری پیشکش می‌کند.
اردوی اسرائیل تخمین میکند که در جنگ یک سال حدود 26,000 راکت به سوی اسرائیل پرتاب شده است و 13,200 راکت از جانب غزه بوده و 12,400 راکت از طرف لبنان پرتاب شده است. با وجود پرتاب این رقم راکت ها، شمار تلفات و زخمی ها در اسرائیل هر ماه کمتر گزارش شده است. دلیل آن این است که 90% راکت ها بر فراز آسمان اسرائیل از طریق سیستم دفاع راکتی آیرون دوم یا گنبد آهنین قبل از رسیدن به هدف خنثا می شود.
گنبد آهنین سیستم میزایل اسرائیلی است که از طریق حساب و اندازه‌گیری در برابر راکت ها کار میکند. پس از حساب کردن این سیستم راکت پرتاب شده را هدف قرار میدهد و در کل با آن تصادم نمیکند، اما از نزدیک آن میگذرد. بعدا راکت را تخریب میکند و آن را از بین میبرد.
گنبد آهنین اسرائیل در سال 2011 به کار آغاز کرد. این سیستم را شرکت حکومتی سیستم‌های دفاعی پیشرفته رافایل که از جانب آمریکا حمایت می‌شود ساخته است. راکت‌های برد کوتاه را دفع می‌کند و تهدیدات تکنولوژی سطح پایین به شمول راکت و درون‌ها را از بین می‌برد.
سیستم کامپیوتر می تواند پیش بینی کند هر شیئی که نزدیک شود آن را نشان داده و بعداً برای از بین بردن آن راکت فرستاده می شود تا از مناطق مزدحم و جاهای استراتژیک دور شده و به بحر مدیترانه یا جای خالی بیفتد. این سیستم این طور کار می کند و پول زیاد را حفظ می کند. سیستم بسیار قیمت است و هر جزء آن نیز قیمت است، اما راکت هایی که دشمن می زند ارزان است.
این سیستم راکت های را که به جهت مناطق مزدحم و زیربناهای استراتژیک اسرائیل شلیک می شود دفع می کند و آن را به جهت مناطق خالی هدایت می کند و بعدا آن را از بین می برد. این کار با استفاده از نوع میزایل های تعمیر که $50,000 قیمت دارد کار می کند و در مقایسه با سیستم دفاع راکتی آمریکا که میلیون ها دلار قیمت دارد ارزان تر تمام می شود. اسرائیل پس از آن که حزب الله لبنان در سال 2006 علیه اسرائیل 1000 راکت را فایر کرد، سیستم دفاعی راکتی گنبد آهنین یا آیرون دوم را ساخته است. از سوی دیگر، سیستم دیوید سلینگ در انداخت راکت های بالستیک مسافه کمتر از 100 الی 200 کیلومتر درگیر می شود و در کنار آن از یک طایره درون ها و میزایل کروز استفاده می شود.
ما دیگر سیستم ها را داریم که در برابر راکت های بالستیکی برد طولانی تر دارد. ما سیستم دیوید سلینگ داریم که 3 بخش دارد و به طور مؤثر حملات راکتی ایران را دفع می کند. این سیستم تمام وقت فعال است در صورتی که هدف بسیار دشوار داشته باشیم. ما راکت های زمین به زمین لبنان را توسط سیستم دیوید سلینگ دفع می کنیم که بسیار مؤثر است و از اندازه سیستم گنبد آهنین بزرگ است.
این نوع سلاح‌ها در زمان و زوایایی که گنبد آهنین کار کرده نتواند به طور مؤثر کار میکند و شهرک‌ها و قریه‌جات شمال اسرائیل بیشتر مورد آتشبازی قرار میگیرد. به همین دلیل باشندگان این منطقه تا کنون از اکتبر سال گذشته بدین سو بیجا شدند و به مناطق خود بر نگشتند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
به گفته تحلیلگران، یک حوزه در ایالت تعیین کننده در انتخابات ایالات متحده ویسکانسین نقش نامتناسبی در تعیین این که آیا دموکرات ها یا جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر پیروز می شود دارد. ورانیکا بلدرسگلسی از خبرنگار صدای امریکا از این حوزه، جایی که تلاش ها برای جلب آرای مردم با نزدیک شدن به انتخابات شدت گرفته، دیدن کرده و گزارش تهیه نموده که جزئیات آن را فرخنده پیمانی به توجه می رساند.
پیروزی در ایالت نوسانی ویسکانسن می تواند نامزد ریاست جمهوری دموکرات یا جمهوری خواه را به قصر سفید برساند. در هر دو انتخابات سالهای 2016 و 2020 این ایالت با اختلاف کمتر از 1% آرا برنده شد. در حالی که بیشتر حوزه های ایالت ویسکانسن گرایش به محافظه‌کاری دارند، حوزه دین دومین بزرگترین ناحیه این ایالت و مقر دانشگاه ویسکانسن یک سنگر برای لیبرال ها است. انتظار می رود که نامزد ریاست جمهوری دموکرات کاملا هرس در اینجا پیروز شود، اما تعداد آرایی که به دست می آورد مهم است.
اگر او یعنی کاملا هرس در حوزه دین با مشارکت بالای رای دهندگان عمل کرده بهتر داشته باشد، اختلاف پیروزی او به حد بزرگ خواهد بود که ممکن است او را به مرحله نهایی برساند.
واگنر می گوید که حضور محافظه‌کاران در این حوزه که به سرعت در حال رشد است، همچنین می تواند در مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین مورد بهره برداری قرار گیرد.
این ایالت با 20 تا 40 هزار رای تعیین خواهد شد. اگر او یعنی دونالد ترامپ بتواند 1 یا 2 یا 3 هزار نفر دیگر را برای رای دادن در اینجا تشویق کند، ممکن است برای جبران برخی از ضررهایی که در برخی شهرها داشته است کافی باشد.
حزب دموکرات این حوزه بر این اساس این که رای دهندگان نمی خواهند به عقب برگردند شرط بندی می کند.
حفظ دموکراسی و دسترسی به خدمات صحی یک موضوع بسیار مهم است.
پیام های جمهوری خواهان بیشتر بر اقتصاد متمرکز است.
انتخاب بین دونالد ترامپ، کسی که موفقیت اقتصادی اثبات شده به عنوان رئیس جمهور امریکا داشت، و کامل هریس که به همراه جو بایدن یک شکست اثبات شده است می باشد.
اما دموکرات ها این ارزیابی را رد می کنند. در همین حال به گفته محققان، اکثر رای دهندگان در حوزه دین با احتمال زیاد تصمیم خود را در مورد اینکه به چه کسی رای بدهند گرفتند. بر اساس نظرسنجی دانشگاه مارکت، به صورت ایالتی تنها 4% از رای دهندگان هنوز به طور واقعی تصمیم نگرفتند تا به چه کسی رای بدهند.
برخی از آنها هنوز تصمیم نگرفتند چون واقعاً به سیاست توجه نمی کنند و آن را مایوس کننده می دانند.
با توجه به اینکه رقابت‌های انتخاباتی بسیار نزدیک است، احزاب به دنبال جلب رای دهندگان در حوزه دین و فراتر از آنند که تا هنوز تصمیم نگرفتند به چه کسی رای بدهند و با امید اینکه آرای آنها در رقابت ایالتی و شاید هم در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تفاوتی را ایجاد کند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و با گزارش مفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان یا سیگار به دلیل قطع سیستم بین المللی بانکداری افغانستان بعد از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، اقتصاد این کشور به طور فزاینده متکی به سیستم حواله است که سیستم بانکداری افغانستان در وضعیت وخیم قرار گرفته است. در این مورد محمد احمدی مصاحبه دارد با عبدالهادی فرهنگ تحلیلگر اقتصادی که اینک با هم مشنویم.
در ابتدا بفرمایید که به نظرتان این گزارش سیگار چقدر نشان دهنده جدیت وضعیت بد سیستم بانکداری در افغانستان هست؟
مسئله اساسی است که اگر ما بگیم که سیستم بانکداری آل مشکل داره، این مسئله شاید اشتباه باشه. سیستم بانکداری از حدود 35 سال پیش تا الان در افغانستان مشکل داره. سیستم بانکداری افغانستان به اساس اصول تجارت سنتی و داد ستود به شکل صرافی وجود داره. بانکای افغانستان بسیار یک مدت طولانی می شود که همون سیستم LC یا لتر اف کردیت ها یا TT ها در صورت نمی گرفت. یک وقت در زمان قدیم پیش از این کروسا از افغانستان بیرون شود، دلار کردنگ یا کشیدن که بانک ملی بسیار دو دلار مردم و تجارا به خاطر دلار کردنگ ضرر کرد. بعدا اعتماد بانک ها کم شده تا زمانی که فعلا بسیار مردم تاجر ما اعتکا به بازار سنتی میکنند. چی ضرر داره بازار سنتی زرافی؟ او ضررش ایست که تاجرای ما اکثرا در ایلان هوایی چندین تا تاجر بزرگ ما اختطاف شدند، چندین تا تجار ما کشته شدند. تجارت سنتی حضور مبارک آن هست کردم که بسیار مشکل دارد چون صرافای ما که پول باید به دوبه و جای دیگه دوباره انتقال بتن چون اکثرا تاجرها در کابل پول برشان میتن و در انتقال ازی در های میدان هوایی بسیار تاجرهای عزیز و نازنین ما شهید شدند و پولاشان به تاراج برده شد، تاجرها اختطاف شدند. به اون خاطر بسیار مشکلاتی به خصوص داره که پول مردم تلف میشه و اعتماد در تجارت سنتی وجود نداره. تجارتی بانکی یا تجارتی مدرن، تجارتی که از طریق LC از طریق بانکی باشه چند فایده داره. یکی خب تضمین امنیتش بهتر است. مورد دوم بحث او فشاری که سر تاجر میاد. مثال ما در $100,000 اگر شما در نظر بگیرید در $100,000 بر انتقالش بر دبی تا $3,000 $1,800 تا $2,000 $100,000 فکس است انتقالش بر دبی. اما در تجارت بانکی $100,000 است انتقالش. ببینید که $100 تا $3,000 تجارت سنتی یا تجارتی صرافی بسیار ضررهای زیادی داره. یکی امن نیست و دیگه این مسئله مخارج خیلی زیاد است. اما ما یک مشکل چالش اساسی آقای احمدی عزیز داریم. او ایست که کشور همسایه ما یا کشورهای CIS ازبکستان ترکمنستان یا هم مشکلات بانکی به خصوص خود دارن. ایران مشکل تحریم دارد و ما مجبور هستیم که از همین تجارت سنتی بخش صرافی استفاده بکنه.
بله. گزارش سیگار از قول بانک جهانی حاکی است که طالبان تلاش دارن سیستم بانکی افغانستان را اسلامی بسازن. تفاوت بانکداری اسلامی و بین‌المللی چی است و چرا به گفته بانک جهانی مشکلات فزاینده مالی را در صورتی که بانک اسلامی شود بر سیستم مالی و بانکداری افغانستان ایجاد میکنه؟
البته در گزارش سیگار خواسته شده از ایالات متحده آمریکا که کمک بکنند در خصوص سنترال بانک یا بانک مرکزی افغانستان و در خصوص اسلامی شدن بانک کمک بکنند. یگانه کمک را که ایالات متحده آمریکا میتونه بر تجار افغانستان و مردم افغانستان سر خطر بزرگ میشه او سیستم سویفت است. سیستم سویفت الان در افغانستان قطع است، دادستودها تیکی صورت نمیگره، با کارتای بانکی که دارد بانکا او کارتا یا از طریق لبنان یا از طریق کشورهای دیگه بود او کار خوب نمیکنن. اگر سیستم سویفت باز بکنن و کامرس بانک جرمنی قبلا تحت پوشش قرار میداد سویفتا و دادستودهای بانکی افغانستان، اگر دوباره اون سیستم باز شود بسیار به فایده افغانستان است.
داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش می کنند. وقت خوش داشته باشید.